یه تیم و راموس قرار انجام بدن، خب اتفاق خوبیه. خیلی از رسانه‌ها دیدم صحبت کرده بودن که چرا راموس و شهاب روی نیمکت نبودن، دست رو هم مسابقات بود، بیشترین تعدادی که میتونستن باشن اینا بودن، و وحید از این دو نفر خواسته بود که برن بازی تیم خودمون و حریف رو آنالیز بکنن، که همین اتفاق هم قطعا افتاده. من مطمئنم برای ثانیه به ثانیه با افغانستان برنامه‌ریزی بهتری خواهیم داشت و انشاءالا با این نتیجه خوب بریم به مرحله حذفی. شهر و خان، من با این بچه های مستعد و این غیرت بچه های خود که مثال زدنیه و خود شما سالهای سال اینا رو میشناسیم، خیلی خوشبینم انشاءالا جام ملت‌های آسیا رو ببریم، 18 قهرمان بشیم و پله های بعدی فرودگاه امام رو با جام قهرمانی در دستان حسین طیبی بیایم و حلقه گل رو مردم خوب کشورمون تقدیم تیم
ان شاء الله. خیلی ممنونم وحید سلیمانی عزیز. خب این توضیح هم خدمت شنوندگان رادیو ایران عرض کنم که بازی بعدی ما در مرحله گروهی با افغانستان روز یکشنبه ساعت 15:30 خواهد بود که ان شاء الله تیم ما بتونه با کسب برتری در این مسابقه در صدر جدول گروه قرار بگیره و به عنوان صدرنشین راهی مرحله بعد بشه. خیلی ممنونم از وحید سلیمانی. با وحید خداحافظی می‌کنیم. ساعت 19:31 اینجا رادیو ایران هست، برنامه وقت اضافه رو می‌شنوید. ما تا حدود ساعت 20 با شما هستیم. خب نیم ساعت باقی مانده برنامه امشب وقت اضافه برنامه این هفته رو من اعلام کنم که سامانه پیام کوتاه 30900 در اختیار شما دوستان و علاقمندان برنامه وقت اضافه هست، که اگر سوالی، نکته‌ای، نقدی، نظری دارید راجع به هر بحثی در حوزه فوتبال و فوتسال حتما بفرمایید، انشاءالله که منم فرصت خواندنش رو خواهم داشت. اما می‌خوایم یواش یواش در مورد استقلال صحبت کنیم، یکی از باشگاه‌های بزرگ فوتبال کشور که از نظر فنی حالا با تجربه جایگاهی که در جدول رده‌بندی رقابت لیگ برتر داره، طبعا جایگاهش قابل احترام هست، جایگاه مناسبی است در کورس مدعیان و کسب عنوان قهرمانی هستیم، اما به هر حال مباحث و مسائلی شنیده میشه در حوزه مسائل مدیریتی که یه مقداری نگران کننده است و حالا ما راجع به همه این مسائل سعی می‌کنیم با یک ارتباط صحبت کنیم، اما پیش از اون یک بخشی رو بشنوید و بعد
مدیر عاملی باشگاه استقلال تهران کاری بسیار سخت. قبل از شروع لیگ 25ام علی نظری جیباری که سمت مدیر عاملی باشگاه را در اون زمان بر عهده داشت اعلام استعفا کرد، استعفایی که با موافقت همراه بود. البته نظری جیباری به عنوان عضو هیئت مدیره در کنار آبی پوشان حضور داشت. بعد از جویباری علی تاجرنیا سرپرستی مدیرعاملی باشگاه استقلال رو بر عهده گرفت. تاجرنیا از زمانی که این سمت رو گرفت دو اقدام جنجالی خارج از حیطه فوتبال انجام داد. از یک سو کاندیده ریاست سازمان نظام پزشکی شد و از سوی دیگه اخیراً برای حضور در شورای شهر تهران نام نویسی کرده. در چنین شرایطی علی تاجرنیا در مصاحبه‌های مختلف عنوان کرده که اولویت اون حضور در استقلاله و توضیح داد که شخصاً ترجیح میده به رغم درخواست اعضای هیئت مدیره از سمت مدیر عاملی کنار بکشه و صرفاً در نقش رئیس هیئت مدیره کارشو ادامه بده. با این حال شایعاتی از حضور مجدد نظری جویباری با اختیارات محدود در سمت مدیر عاملی باشگاه استقلال به گوش میرسه. اما سوال اصلی اینجاست، دقیقاً چه اتفاقی در باشگاه استقلال در حال رخ دادنه؟ آیا مدیر عاملی استقلال کار غیر قابل انجامیه؟
خب بخشی که پخش شد یه کاملا گویا هست در مورد مسائل مدیریتی در باشگاه استقلال، ولی سوالاتی هست، پرسش‌هایی مطرح میشه چه از سوی علاقمندان باشگاه استقلال چه از سوی کارشناسان عام، که چرا ما همچنان دوچار یک سری سوال‌ها، دست‌اندازهای مدیریتی در باشگاه بزرگ استقلال هستیم، چرا که اگر نباشیم، گذشته از مواردی که در این فایل صوتی تقدیم حضورتون شد، ما وضعیت بهتری رو شاهد بودیم در استقلال. استقلال پنجره بسته‌ای رو باش مواجه نمی شد، مباحث مرتبط با دیدی اندونگ به وجود نمی اومد و همین بازی اخیری که در واقع استقلال مقابل استقلال خوزستان برگزار کرد و حالا بحث‌های مرتبط با بین دو نیمه، حضور سرپرست مدیر عاملی و عضو هیئت مدیره در رختکن، انتقادهای آقای ساپینتو، نگرانیایی که ایجاد شد، یه مقدار به هم ریخت بچهای استقلال رو. بنابراین مشکلاتی هست که ما رو مجاب کرد که در برنامه وقت اضافه راجع بهش صحبت کنیم. ارتباطمون در این لحظه برقرار هست با جناب مهندس امیررضا واعظی آشتیانی که دیگه نامی کاملا آشنا برای علاقمندان فوتبال و باشگاه بزرگ استقلال هستن. خودشون در مقطعی به عنوان مدیر عامل فعالیت کردن، مسئولیت داشتن و اتفاقا یکی از قهرمانی‌های استقلال در لیگ هم با مدیریت ایشون رقم خورد. آقای مهندس آشتیانی عزیز، درود بر شما، وقتتون بخیر باشه. خوشحالم که بعد از چند وقت خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نوروزی، من هم خدمت شما همچنین شنوندگان گرامی عرض سلام و شب بخیر دارم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب من اطاله کلام نکنم دیگه، موضوع رو در واقع ما یه بخشی رو تقدیم عزیزان شنونده کردیم، یه مقدارم من بیشتر بستش دادم و دیگه در بس خدمت شما هستیم مهندس. بفهم.
خواهیش مونم. عرضم بزرگتون، با توجه به توضیحاتی که جناب علی دادیم و قبل از توضیحات شما مطالبی ارائه شد، من اتفاقا اعتقاد دارم هر کاری که یه فردی در حوزه مسئولیتی که به او واگذار میشه کار سختی نیست، برخلاف اون چیزی که میگن کار مدیر عاملی استقلال پرسپولیس اینها سخته، من میگم اتفاقا کار سختی نیست. اگه کسی به کارش آگاه باشه سختی نداره. وقتی یه فردی حرفه‌ای باشه، یه فردی آشنا به کار باشه، یه فردی درست در یه جایگاهی قرار گرفته باشه، کار سختی نیست. کار زمانی سخته که اون افراد در جایگاه خودشون نیستن. وقتی افراد در جایگاه خودشون قرار نگیرن کار سخت میشه. مثلا یکی از مطالباتی که همواره مردم در حوزه‌های مختلف دارن اینه که انتخاب افراد بر اساس شایسته سالاری باشه، یعنی باند و گروه و رفیق‌بازی و اینها نباشه. البته یه وقت هستش که یه فردی رو معرفی میکنن، میگن آقا این فرد توانایی لازم داره و میتونه مدیر موفقی باشه. خب این اشکالی نداره، به هر جهت هر کسی به یه واسطه این مسئولیت میگیره، ولی این واسطه باید به گونه‌ای باشه که اون فرد آگاهی های لازم و یه مدیر در حقیقت موفقی بوده باشه که در گذشته عمل کردش نشان دهنده موفقیت های این فرد است. لذا من فقط خواستم این توضیح رو بدم که هر کسی که در جایگاهی که می‌نشینه درست نشست و درست کارش انجام داد، کار سختی نمیتونه باشه. کار زمانی سخته که افراد رو نادرست انتخاب میکنیم و در جایگاهی میذاریم که جایگاهشون نیست.
بله خب،
نکته رو خواستم خدمتتون عرض داشته باشم. ضمن اینکه بنده اولین نفری بودم در چند ماه گذشته که مطرح کردم که بازی که در استقلال شروع شده یه بازی کاملا سیاسیه، یه بازیه که میخوان بهره برداری کنن. برخی ها فکر کردن که با کار سیاسی کردن در یه باشگاهی میتونن برای خودشون رأی جمع کنن و به واسطه اون میتونن.
منظورتون این حضور آقای تاجرنیا هست به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات شورای شهر رو میفهمید، درسته مهندس؟
بله، برخی ها فکر میکنن که میتونن به واسطه چنین حضوری و اقداماتی پوپولیستی میتونم به نتایجی برسم.
چون من خودم شخصا یه مثال بزنم، ببین من خودم شخصا مهندس خیلی آقای تاجرنیا رو تا قبل از ورودش به فوتبال نمیشناختم. خدا وکیلی الان که خب ایشون ورود پیدا کرده، طبیعتا نه تنها بنده، خیلی ها میشناسم و خب این میتونه اون مقاصد رو جلو ببره دیگه. یعنی به هر حال شما میایید داخل ورزش، از گذر ورزش رزومه‌ای برای خودت جمع می‌کنی، حالا حداقل شناخته میشی، حالا بعضاً هم ممکنه رزومه خیلی پرباری هم نباشه، کاری به اون ندارم، بعد میای به هدف قایی خودت از طریق ورزش میرسی، یعنی ورزش رو پل میکنی برای رسیدن به هدفت. الان یه همچین وضعیتی داره اتفاق میفته، درسته؟
جناب نوروزی جان، ببینید، شناخته شدن با اینکه به صلاح مردم یا طرفداران دلالت بر این باشه که با یه فردی رأی بدن نمیتونه باشه.
بله،
ضمن این که عملکرد شما، رفتار شما، نوع گفتمان شما بسیار اثرگذار خواهد بود. این گونه نیست. یکی از دوستان تعریف میکرد، یه فرد شناخته شده ای هم بود، میگفت من از یک شهری کاندید شده بودم، با توجه به این که اون شهر همه میشناختن و اطراف میشناختن، ولی میمدن با من خوشبهش هم میکردن، اون دوستمون تعریف میکرد، خوشبهش هم میکردن عکس یادگاری هم میگرفتم، ولی میگفتم ما به کسی دیگه رای میدیم. یعنی من میخوام بگم که برخی ها تحلیلاشون کاملا تحلیلای اشتباهه. اینی که ما فکر بکنیم اگه کسی شناخته شده هستش مردم هم چشم بست رای میدن، نه اینطوری هم نیست. شاید یه تعدادی هم رای بدن، ولی اون رایی که دلالت بر این بکنه که اون فرد بتونه یه جایگاهی رو به دست بیاره نخواهد بود. ضمن اینکه خب همونجور که در رسانه ها هم مطرح شد، خود شما جناب عالی هم اشاره داشتین، ایشون برای نظام پزشکی هم ثبت نام کردن که خب
بله
توفیقی نداشتن. در شورای شهر هم حالا فعلا هم هیئت های نظارت هستن، هیئت دیگه هستن، باید اگه فیلترهایی عبور
کنن. بله
حالا فرض بدین
حالا بحث رو مهندس اگر اجازه بفرمایید، همین یه مثالی من زدم اخیراً در همین بازی استقلال استقلال خوزستان، ظاهرا بین دو نیمه ایشون تشریف آوردن داخل رخکن، آقای ساپینتو اگه یادتون باشه گله‌مندی کرده بود که من دو سه هفته است اصلا ایشونو ندیدم، ایشون هیچ ارتباطی با من نداشته، بعد حالا اومده بین دو نیمه، چون به هر حال بین دو نیمه از نظر فنی باید ما حق رو بدیم به مربی دیگه طبیعتاً. آقای آشتینی من نمیدونم چه موضوعی بوده، چقدر اهمیت داشته که باید ایشون حتما میمده بین دو نیمه، اما بعد از اون صحبت‌های بین دو نیمه اصلا کلن بازیکن‌های استقلال به هم ریخته بودن، یعنی اون چیزی که در خبرها به گوش ما رسید و خود سرمربی هم به همچنین که این گله رو در نشست خبری هم انجام داد. شما چون خودت سالها مدیریت کردی، حالا چه در رأس فدراسیون‌های ورزشی چه در همین باشگاه بزرگ استقلال، من میخوام ببینم این کار درستی بوده؟ نمیشد مثلا آخر بازی، نمیشد مثلا یه موقعیت مناسب دیگه، یا با یه پیش زمینه قبلی؟ اینکه یهو شما بیای بری وارد رخکنی بشی که حریم مربی و شاگرد هست، اونم در یک مسابقه ای که هنوز تعیین تکلیف فنی نشده، اینو من حداقل نمیپذیرم، ولی شما ممکن از منظر مدیریتی نظرت با من متفاوت باشه. دوستان نظر شما رو در این زمینه بشنوم. آقای آشتینی هست.
آقای نوروزی، من ضمن اینکه خب انتقادی داشتم و انتقادم رو چند بخشش رو خدمت شما عرض کردم، اما این نکته رو اشاره بکنم.
بفهم.
مدیر عامل نه اینکه نتونه بره توی رخکن.
بله.
و اینکه آقای ساپینتو گفته که من ایشون سه هفته ندیدم.
بله.
شما نگاه کنیم به باشگاه های بزرگ دنیا و اون چیزی که در باشگاه دیگه هست.
بله بله.
آیا مدیر عامل ظرف دو هفته یا هفته میره سرمربی رو میبینه؟ آیا چنین چیزی داریم؟ آیا مثلا شاید گزارشات برای مدیر عامل بر اساس یک فرمول سیستماتیک میرسه یا خودش یه سری مسائل رو رصد میکنه که من فکر میکنم توسط مشاورینش یه سری اطلاعات رد و بدل میشه. وقتی ما میگیم مدیر تیم، آقای نوروزی، اون مدیر تیم واسطه یه سرمربیه.
درست.
یه وقت مدیر عامل کاری با سرمربی داره، سرمربی رو به واسطه مدیر تیم دعوت میکنه، مذاکره میکنه.
بله.
هم تا اینجا این مسائل رو خواستم از نگاه حرفه‌ای و مدیریتی عرض کنم.
بله.
اما که ایشون رفته اونجا حضور پیدا کرده، یه وقت هست تایم سرمربی رو ایشون میخواد اشغال کنه، یعنی اون زمان یوروپ رو میخواد اشغال بکنه به حرف زدن، این اعتراض کاملا وارده توسط سرمربی. ولی یه وقت هستش که سرمربی حرفش رو میزنه تموم میشه، یه وقت کوتاه خالی میمونه. اگر مدیر عامل میخواهد یه توضیح بده دیگه، آقا اگر این بازی رو فرض بفرمایید ببرید، امتیازش مثبت میشه و من هم یه پاداشی برای شما در نظر میگیرم، فرض بگیرید. ولی اینکه بخواد بره متکلم و وحده بشه حرف بزنه و
وقت فنی رو بگیره، اون رو شما قبول ندید،
این کاملا رفتار غیر حرفه‌ای خواهد.
بسیار عالی. یه بحث دیگه که خب اینم نشأت گرفته از مسائل مدیریتی در باشگاه استقلال هست که شما قطعا در جریانش هستید، در مورد پرونده اندونگ هست که به هر حال ایشون میاد فسق یک طرفه میکنه، بعد در واقع وقتی فسق یک طرفه میکنه دیگه همه میدونن که این باید وارد یک فضای حقوقی بشه، اما در این حال میان باشگاه اعلام میکنه که ما با ایشون به توافق رسیدیم، یه قرارداد جدید منعقد میکنن. الان کار به جایی رسیده که از اندونگ ظاهرا نمیتونن استفاده کنن، چون در واقع چون پنجره بسته بوده و قرارداد مجددی منعقد شده که این پنجره بسته نمیذاره این قرارداد سر و شکل استفاده از این بازیکن رو بگیره، عملا یک پرونده‌ای داره روی دست استقلال میمونه که با شکایت احتمالی اندونگ ممکنه که تبعات مالی وحشتناکی برای استقلال داشته باشه. خب اینجا ما باید یقین چی بگیریم؟ یعنی ما که میگم مثلا طرفدار استقلال، مثلا اون سیستم نظارتیه که آقا وقتی یه نفر فسق یک طرفه کرده شما پنج رد بسته است، بالاخره این یه هزینه‌ای باید در قبالش پاسخگو باشه، چه کسی باید جواب باشه؟ آیا آقای تاجر نیا و عزیزانمون در باشگاه استقلال نباید پاسخگو باشن، یا اینکه مشکل جای دیگری است؟
بله، این بحث نظارتی که شما اشاره کردین کاملا حرف درست و منطقی هستش. و دستگاهی نظارتی، نه تنها دستگاهی نظارتی، خود هلدینگ خلیج فارس باید افراد آگاه رو که تو حوزه حقوقی هستن بفرسته این موضوع رو بررسی کنه. اما نکته اینجاست که ایشون اگر یک طرف فسخ کرده، چگونه است که شما موافقت کردید و حالا میخواییم باش قرارداد مجدد ببندید؟
آخه قرارداد بستن باش ها، یعنی الان این اندور میتونه بره این قرارداد رو ارائه بده بگه آقا با من قرارداد بستن، نمیتونه از من استفاده کنن، یعنی شاکی بشه قشنگ.
آقای نوروزی، من یه تو فضای مجازی یه خبری اومده بود نگاه کردم، دیدم که از قول باشگاه استقلال اشاره شده که اندور مطرح کرده که من به دلیل مشکلات خانوادگی نمیتونم بیام.
بله،
خب اگر کسی با مشکلات خانوادگی نمیتونه بیاد، دیگه قرارداد دوم چیه؟
آره دیگه، اینم نکته است. بله،
سوالیه که مطرح میشه. اگر ایشون مشکل خانوادگی داره، اگه مشکل خانوادگی اینه که عدد رو اضافه کنم، که خب این خیلی جای بحث و پیگیری داره. اگرم که واقعا مشکل خانوادگی داره، خب اصلا اومدن ایشون معنی نداره. ضمن اینکه حالا اون مشکلاتی هم که جناب عالی اشاره کردین راجع به پسته بودن پنجره و عدم استفاده از این، هم از اون موضوعاتیه که میتونه قابل بررسی و تحلیل قرار بگیر و قطعا کسانی که متولی هستن باید پاسخگو این اتفاقات باشه.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم. حالا اگه ما بخوایم یه نسخه شفابخش هم برای حل مشکلات مدیریتی در باشگاه استقلال بپیچیم، اگه خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشه.
بله، تکلیف مدیر عاملی رو مشخص کنم، ضمن اینکه مرتب دوران دنبال افراد رفوزه نرم. افرادی که رفوزه شدن و نتیجه‌ای نبوده عمل کردشون و کسانی که معنی و مفهوم مدیریت رو نمیدونن مجدداً به کار نگیرن، بریم به سراغ افرادی کارآمد، افرادی که معنی و مفهوم مدیریت، معنی و مفهوم قرارداد و مسائل حقوقی رو بدونه. بریم سراغ این دسته افرادی که اشکالی نداره، مشکل رو هم انشالله مرتفع خواهد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم مهندس آشتیانی عزیز از اینکه وقتتون رو به ما دادید. آرزو موفقیت دارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم، خداحافظ.
از حواشی تا متن فوتبال ایران،
از پشت پرده فوتبال تا آن که در مستطیل سبز رخ می‌دهد،
همه و همه
در
وقت اضافه.
جمعه ها از رادیو ایران،
موج اف ام
ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام
ردیف 558 کیلوهرتز.
وقت اضافه.
خب دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 19:48 دقیقه و ما تقریبا یه 10-12 دقیقه وقت مفید داریم، حالا کمی این برتر اون برتر، که راجع به مسائل فنی هفته 18 لیگ برتر صحبت کنیم. البته در ابتدای برنامه قرار بود صحبت کنیم، ولی خوشبختانه در همین لحظه از برنامه ارتباطمون برقرار شد با پیشکسوت دوست داشتنی فوتبال کشورمون، کارشناس و مربی شناخته شده فوتبال آقای حمیدخان درخشان، که دقایق ان شاءالله خدمتشون خواهیم بود. حمید خان درود بر شما، شبتون بخیر باشه.
سلام جناب نوروزی، خدمت شما همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز، خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. من صدای شما رو ضعیف دارم آقای نوروزی.
خواهش میکنم، حالا دوستان زحمت میکشن انشالله صدای بنده رو تقویت میکنن و الان بهتر شد صدای من میشنوم.
بله بله، بله
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای درخشان، ما اجازه بدید که ابتدا در مورد بازی پرسپولیس صحبت کنیم. به هر حال 3 تا بازی نیم فصل دوم و 2 تا باخت تلخ خارج از خانه برای علاقمندان پرسپولیس و عثماری که همه فکر می‌کردن بیاد یک روند موفقیت‌آمیز رو طی کنه، نتونست اون بازی‌های تکنیکی، تاکتیکی و چشم‌نواز دوره قبل حضورش رو تکرار کنه. دلیلش از زبان جناب علی.
من شما عرض می‌کنم که با توجه به اینکه تیم پرسپولیس تو نیم فصل یک اردوی بسیار مناسب و خوبی در قطر داشت، من فکر میکردم که تیم پرسپولیس وقتی برمیگرده باید یه شرط خیلی ایدئال و خوب و از نظر فیزیکی بهتری رو داشته باشه. ولی متاسفانه از شروع بازی نیم فصل دوم، در اولین بازی که با فجر بازی کرد، به نظر من بسیار بسیار بازی ضعیف رو انجام داد، به خصوص تو اون بازی که خط دفاعی ما دو تا اشتباه خیلی بزرگ داشتن که همون باعث شد که نتیجه خوبی نگیرن. اما من فکر میکردم که خب تو بازی بعدی این مشکلات اصلاح بشه و ما بتونیم که روونتر و بهتر و با سرعت بالاتر بازی بکنیم، که متاسفانه باز تو بازی با فولاد هم آنچه را که ما انتظار داشتیم که پرسپولیس تغییراتی به وجود بیاره، بتونه شکل بازیش عوض بکنه، بتونه سرعت بازیش رو زیادتر بکنه، بتونه تاکتیکای بهتری رو پیاده بکنه، بازم دیدیم که گرفتاره توی 5 دقیقه گرفتاره یک موزل بسیار بزرگی تو عدم هماهنگی تو خط دفاعیش به وجود اومد، که من فکر میکنم که برای تیم بزرگ یه همچین اشتباهاتی توی 4 دقیقه دوتا گل خوردن بسیار بسیار اشتباه بزرگ و فاحشه، که فکر میکنم ما داریم از خط دفاعی که سازماندهی خوبی نداره، همونطور که تو بازی با فج به خاطر جاگیری های غلط ما 2 گل دریافت کردیم، تو این بازی هم فکر میکنم دست پاچگی و عدم هماهنگی لازم تو خط دفاعی وجود نداشت، که متاسفانه ما تو 4 دقیقه 2 گل خوردیم.
حالا آقای درخشان، ما شاهد هستیم توی 3 بازی نیم فصل دوم 7 بار دروازه پرسپولیس باز شده، و چیزی که خیلی عیانه و عجیب هست که از سال گذشته این موزل آغاز شد در پرسپولیس و لاینحل موند با مربیان مختلف، بحث تسلیم شدن خط دفاعی یا اون ساختار دفاعی پرسپولیس در ضربات ایستگاهی، کاشته و کورنر هست. تو همون بازی با فجر سپاسی از کورنر این اتفاق افتاد، در بازی با سپاهان هم حالا فارغ از اینکه اون صحنه پنالتی بود یا نبود، یک ارسال بود که منجر به پنالتی شد، در همین بازی گلی که فرشاد احمدزاده وارد دروازه پرسپولیس کرد باز یک ارسالی بود که در واقع اتفاق افتاد. این تکرار یک روند، این داستانش چیه؟ آیا مهره ها ایراد دارن؟ تمرینات درستی صورت نمیگیره؟ تغییراتی باید اتفاق بیفته؟ چیه ماجراش آقای درخش؟
جناب نوروزی، اگر خط دفاعی ما 3-4 تا 2 تا جوون بود، ما میگفتیم بله، هم کم تجربه،
بله،
هم خوب آموزش ندیدن و اشکالات از اون جوان است. ولی متاسفانه ما خط دفاعیمون این 3 تا دفاع وسطمون بازیکنان ملی هست.
بله بله.
این خیلی عجیبه که ما یه همچین اشتباهاتی در خط دفاعی در بازیکنان ملیمون مشاهده میکنیم و نمیتونیم بازسازیش بکنیم. این خیلی بده. شما به بلوغ فکری رسیدیم، به بلوغ سنی رسیدیم که توی جایگاهی داریم بازی میکنیم که از دقیقا 45 تا بازی ملی کردیم.
بله.
بعیده که بازیکن ملی ما یه همچین اشتباهات فاحشی بکنن که توی 2 تا بازی ما درست از جایی که باید ضربه بزنیم ضربه خوردیم. یک بحث ایسکایی تو بازی فجر همینطور. خب این یا به نظر من مربی حتما باید بهش توجه کنه، یا عدم جایگیریه، یا عدم پوشش دقیق و درسته، یا به واقع مربی اصلا به این مسئله توجه نمیکنه که شاید شما تو بازی اول هم همچین اشتباهاتی رو تو خط دفاعی داشتین، باید اصلاحش بکنین برای بازی بعدی. باز بازی بعدی یک بازیکن میانگین قدی آقای احمدزاده فکر میکنم که به 1.60 برسه، 1.50 برسه، یه همچین بازیکنی میاد تو خط دفاعی ما با سر میزنه تو گل، این دیگه به نظر من یه فاجعه است. یک
در مورد عناصر دفاعی فرمودید آقای درخشان، فقط هم بحث ایسکایی نیست، شما راحت دریبل میخورن این نفرات، یعنی قشنگ یک در مقابل یک رو ازشون رد میشن، همون نفرات شاخص به اصطلاح ملی که شما میفرمایید داره این اتفاقات واسهشون میفته.
خب خیلی بله جام درستی، هم تو ایسکایی ما داریم ضربه میخوریم، هم در تک به تک نفر به نفر داریم دریبل میخوریم راحت. خب پس این به نظر من اشکال بزرگ از خود نفره.
بله.
خود نفر باید به این موضوع رسیدگی
بکنه. خب این سوالو من پرسیدم تا برسم به کادر فنی. الان کادر فنی که الان پرسپولیس داره، شما همچنان بهشون اعتماد دارید؟ حالا اونایی که طرفدار سفت و سخت آقای عثمان هستن میگن خب این پرسپولیس رو به اون پرسپولیس دوره قبل مقایسه نکنید. تو اون پرسپولیس عبدالکریم حسنی بود، یه اورونوف سرحالی بود، یه دانیال اسماعیلی فری بود، یه مهدی ترابی بود. الان این ابزار رو پرسپولیس نداره، اونا اعتقادشون اینه. الان نظر شما چی؟ این کادر فنی میتونه این مشکلات رو اصلاح کنه و پرسپولیس رو در قواره قهرمانی نگه داره یا خیر؟
جان نوروزی، اگه قرار باشه که ما همون نفرات داشته باشیم، همون آدم ها رو داشته باشیم، خب برگردیم ما همون
آره دیگه، خود شما رو هم بعد مثال بزن.
باری کلا جان نوروزی، خب اگه قرار باشه هر زمانی بس. یک تیمی پوست اندازی میکنه، مربی جدیدتری میاد، خب این مربی جدید هست که باید این آموزش و این اشکالات رو
درسته.
اینا رو برطرف کنه و بازی زیبا و روون رو به نمایش بذاره. کی نمایش بذاره؟ تفکر سرمربی،
بله،
تمرینات سرمربی، انجام دادن تمرینات خوب، تشخیص دادن اشکالاتی که در نقطه خط دفاعی هست، اصلاح کردن اونها، جا به جا کردن بازیکنها. خب ما بازیکن از دست میدیم اینجا که تو پرسپولیس هست، میگیم خوب نیست، آی اله بله، بعد میره تو تیم مقابل ستاره میشه، میاد به ما گل میزنه.
بله. بله.
خب این نشون دهنده اینه که ما بدون تفکر، بدون ارزیابی
درست.
و بدون بررسی بازیکنامون از دست میدیم. الان هم من دقیقا این رو میگم جام دروزی، مشکل به نظر من آقای خود عثمان باید این مشکلات رو حل بکنه. اگر آقای عثمان این مشکلات حل نکنه که من شما که نمیتونیم حل کنیم.
درسته.
دقیقا ایشون باید ارزیابی بکنه که چرا خط دفاعیش گیری به این راحتی میخوره. تمرینات انفرادی، تمرینات تک به تک، تمرینات گروهی، جایگیری ایستگاهی، جایگیری تو محبت جریمه، گرفتن منطقه زون، همه اینا رو باید سرمربی آموزش بده به خط دفاعیش که بتونه بهتر و بهتر بشه.
بسیار.
به نظر من آقای نوروزی، اگر عثمان به این موردا توجه نکنه، ما بازی بعدم گرفتار این موزل میشیم.
بله.
اون موقع دیگه جبران کردنش غیر قابل
بسیار سخت. شاید یکی از خوششانسی‌های پرسپولیس اینه که بقیه تیم‌ها هم نتیجه نمیگیرن و
بله،
همچنان پرسپولیس در کورس است. حالا اگر جدول واقعی نه، حالا جدولی که الان بسته به رأی کمیته انضباطی است، چون بعد رأی استیناف بیاد رو نگاه کنیم، الان پرسپولیس جدول سازمان لیگ تیم دومه، یعنی عملا
بله.
با یک امتیاز اختلاف نسبت به سپاهان از منظر سازمان لیگ دارم عرض می‌کنم.
بله،
هنوز تو کورس است و به قول شما هنوز امیدوار هست و میتونه که برگرده، به شرط اینکه این مشکلات رو ترمیم کنه. بسیار عالی، ممنونم آقای درخشان عزیز،
قربون شما،
سپاسگزارم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
تشکر میکنم.
خب من فقط یه نکته رو عرض کنم در مورد جدول لیگ. سازمان لیگ فدراسیون فوتبال جدولی رو که الان در تارنمای خودش قرار داده، سپاهان صدرنشین، پرسپولیس در مکان دوم هست. توضیح هم که خواسته شده از عزیزانمون در سازمان لیگ، گفتن که ما منتظر رأی کمیته استیناف هستیم. با توجه که ملوان شکایت کرده، به محض اینکه رأی انضباطی توسط استیناف تایید بشه، ما اون رو در جدول خودمون اعمال خواهیم کرد. اما برخی از رسانه‌ها در واقع همون رأی کمیته انضباطی رو در جدول لحاظ کردن. اما یک دو تا پیام هم بخونم. دوست عزیزمون ناصر ایدری از بندر گناوه گفتن که از مسئولیت اورونوف چه خبر؟ خب اورونوف ظاهرا به بازی بعدی خودش خواهد رسید، اینگونه که در خبرها امروز داشتیم. اما از امید آلیشا هم ایشون پرسیده که امید آلیشا چند هفته‌ای نمیتونه در ترکیب پرسپولیس قرار بگیره. مهدی قاسمی از بیرجند هم یه اظهار لطفی نسبت به بنده داشتن، خیلی ممنونم. گفتن که کاشکی با آقای تاجرنیا صحبت می‌کردی تا ببینیم چرا زمین تمرین استقلال انقدر خرابه. در مورد تمدید آسانی و منیر هم سوال کردن که چه خبر. خب فعلا خبر خاصی نیست، مذاکره‌ای هم صورت نگرفته، حتی پیشنهاد سفت و سختی رو آسانی از لیگ ستارگان قطر داره. بعد منتظر روزهای آینده باشیم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. احمد از اصلویه هم گفتن چرا از لژیونرها کمتر صحبت می‌کنید؟ الان ان شاءالله هفته‌های آتی که همکاران من هستن، حتما یک بخشی هم به لژیونرها اختصاص خواهند داد. خب دوستان عزیز، خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم از بذل توجه و محبت شما نسبت به برنامه این هفته وقت اضافه. امیدواریم که تلاش بنده و دوستانم مورد عنایت قرار گرفته باشه. انشالله که هفته آینده همکاران ارجمندم خدمتتون خواهند رسید و برنامه دیگری رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. یا علی مدد، خدا نگهدار.